سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 102.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در ادامه بحثی که در سوره مبارکه حجرات داشتیم، به این آیه شریفه میرسیم. خدای متعال خطاب میکنه همه مردم رو، یا ایها الناس. قرآن خطاب عمومی هم داره، قرآن برای همه است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما رو از مرد و زن آفریدیم. در مورد این بحث شاید 10-15 جلسه، شاید بیشتر، انشالله بحثی بعدن خواهیم داشت، خصوصا درباره تبیین جایگاه زن در اسلام و در قرآن. مباحث خیلی خوبی مرحوم علامه طباطبایی چیزی حدود 100 صفحه در المیزان دارن و زن رو تعریف کردن که زن یعنی چی و جایگاهش در جامعه و اجتماع چیه و پیشرفتی که در نگاه اسلام نسبت به ادیان سابق هست نسبت به زن چیه و تفاوتی که تمدن غرب و تمدن اسلامی در مورد زن و جایگاه زن داره، که انشاءالله مفصل با هم بحث میکنه. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم تا تعارف پیدا کنید. شعبه شعبه در مورد واژه شعبه بحث شده. شعبه یک افتراق در عین اتحاده، یعنی یه مجموعه همه با هم جمع بشن، در این حال از یک مجموعه دیگه ممتاز و جدا باشن، منحاز باشن، متفاوت باشن. یک جمعیتی یک جا جمع باشه و کاملا از یک جمعیت دیگه جدا باشه، یعنی در عین اینکه جداست جمعه، اینو بهش میگن شعبه. قبیله رو هم که بهش میگن قبیله، اینها به هم دیگه رو کردن در قبال همه، پس از جهت تفاوت این جمعیت با جمعیت دیگه میشه شعبه، از جهت اینکه اینها با هم دیگه مقابلن در قبال هم وظایفی دارن، این میشه قبیله. خدا متعال فرمود من شما رو شعبه شعبه کردم، قبیله قبیله کردم، برای اینکه تعارف پیدا کنید. تعارف یعنی چی؟ از معرفت میاد. معرفت با علم تفاوت داره. تفاوت علم و معرفت چیه؟ علم وقتی که انسان یه چیزی رو به نحو کلی بدونه، وقتی با مشخصات و جزئیات بهش احاطه پیدا کرد میشه معرفت، درست شد؟ خیلی چیزها رو ما میدانیم ولی نمیشناسیم، درسته؟ میدانیم جمهوری اسلامی موشک بالستیک دارد مثلا، خب میشناسیم موشک بالستیک رو؟ نه، علم داریم، معرفت نداریم. میدانیم اسم پدر آقای فلانی مثلا حسین فلانه، میدانیم. خب این آقا شما میشناسی؟ نه، اینی که میدونم غیر از اینه که میشناسم، دانستم غیر از شناختنه. ما شما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم که همدیگر رو بشناسید، نسبت به همدیگه معرفت پیدا کنید، با جزئیات تفاوت همدیگر رو ببینید. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، کارکردهای متفاوتی که هر قبیله برای قبیله دیگه داره و نیازهایی که من به اون قبیله دارم و نیازهایی که از من برطرف میشه، اینها رو بشناسم، اینها رو بدونم. چند تا نکته عرض بکنم و عرض ما تمام. خدای متعال ما رو شعبه شعبه کرد، پس این جمعیت ها همه کار خداست. یک کتاب خوبی داره جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام، با همه اختلاف ممشا و اختلاف نظری که با ایشون هست و اختلاف نظری که خود ایشون با خودشون دارن، ولی کتاب خوبی دارن، ما چگونه ما شدیم، کتاب خوبی است در جامعه شناسی، که از کتاب‌های رفرنس، بحث خوبی رو اونجا ایشون مطرح میکنه، بحث قشنگی است که میگه که محور جمع شدن یک جمعیت بر محور آب بوده از اول، بحث خوبی است، اثبات هم میشه و با مبانی قرآنی هم جور در میاد که مردم بر محور آب جمع شدن، بعد آب جمعیت میاره، جمعیت قدرت میاره. لذا منطقه‌ای که توش هیچ وقت نمیتونستن دشمن نفوذ بکنه، طبرستان بوده. مازندران و گیلان که خب از اصیل‌ترین مناطق ایرانه و یه دژه، اصلا نمیشه. حالا اولا که کوه‌ها رو باید رد کرد، برای اینکه بخواد شما بهش میرسه اون ماجرای هزار سنگری که سال 60 پیش اومد و شکست خوردن، و ضمن اینکه مردم خیلی با هم متحدن چون هیچ فاصله بین این شهرها نیست. حالا ما مازندران که بودیم این ایام جای همتون خالی، که واقعا خیلی خوش گذشت. واقعا مازندران اینجوریه، خیلی خدا نصیب همه بکنه. و با اینکه یک ماه بودیم به سختی کندیم، خلاصه اومدیم. ما اونجا بودیم البته کار میکردیم، علاف نبودیم که بیکارا خلاصه پارو پا بندازیم. روزی بعضی وقتاش 7 سخنرانی داشتیم، بعضی روزا کم سخنرانیشون 5 سخنرانی داشتیم. عرض کنم که و جلسات متعدد صبح تا شب، معمولا روزی 4 تا شهرستان 3 تا شهرستان رو میرفتیم در استان مازندران. یکی از خوبی‌ها این بود شهرها به هم وصل بود، یعنی قشنگ یه شهر دیگه است. مثلا بابل و بابل سر و فریدون کنار و امیرکلا 4 تا شهرستانه، و 4 تا شهرستانی که به هم وصله، یعنی توی فاصله 23-4 کیلومتری 4 تا شهرستان به هم وصل. بعد اینا رفقا مازندرانی ها نسبت به نماز و اینا سوال میکردن که حالا مثلا کسی از بابل میاد فریدون کنار، گفتم آقا این شهرها هم به هم وصله. اینا گفتن خب از اینجا تا نوشهر که به هم وصله تمام این 100 کیلومتر. گفتم خب وصله، یه شهر محسوب میشه؟ گفتن آقا 10 تا شهر توی نقشه. گفتم باشه. ما مثلا زهرا فریدون کنار سخنرانی داشتیم، از بابل سر که راه میافتادیم اول به ما گفتن آقا اینا دو تا شهره، بعد رفتیم دیدیم خب من هر چی دارم میام اینم جدا نشد اینا از هم. میگم تقسیمات شهری تا اینجا رو میگم، خود اون شهردار الان وردی بریم، خود استاندار وردی بریم، نمیتونه بگه از اینجا این شهر جدا شد. به هم وصله چون بر محور آب و هوا خوبه، جمعیت متراکمه. یه وجبش هم یه وجبه. حالا یکم رفقا شوخی کردیم، مثلا دیشب رفته بودیم یکم بیابونای اطراف بابل، خندید گفت بابل هم بیابون داره اطرافش. مثلا یه جایی بود درخت نداشت، هم درخت نداشت میشد بیابون. خلاص منطقه هم چه منطقه. حالا تو شهرستان پایین‌تر که میان، مثلا استان کرمان، بین دو تا روستا گاهی 40 کیلومتر فاصله است. دو تا روستا شهر دیگه بمونه چون آب نبوده، یه چاهی کنده. حالا من پریشب هم که میومدم راه مشهدو دقت کردم سمت بین نیشابور و مشهد، قبلا دقت نکرده بودم، دو سه تا شهر بود با اسم چاه شروع میشد، مثلا چاه یابو، نمیدونم چاه چیچی. اینا نشون میده که خب از قدیم هر جا که چاهی حفر میشد و یه آبی بوده اونجا مردم جمع میشدن. این شعبه شعبه اینه. بعد نکته جالبش اینه، شما از این منطقه میری منطقه بعدی که مثلا 10 کیلومتر فاصله داره، 5 کیلومتر فاصله داره، گاهی هم لهجه متفاوته، هم فرهنگ متفاوته، هم خلقیات متفاوته. مثلا تو خود استان مازندران کاملا شهرها هم دیگه متفاوته، خودشون هم میگن شرق مازندران و غرب مازندران کاملا متفاوته، هرچی به سمت دریا نزدیک شدن یه روحیاتی دارن، به سمت جنگل نزدیک شدن یه روحیات کاملا متفاوت. یعنی مثلا چمستان و نور کلا یه اخلاق دیگه داره. خب شما بچگی اونجا رفت آمد زیاد داشتیم، نور کاملا یه خلقیاتیه، این ور میای سمت بهشهر مثلا که به سمت استان خراسان رضوی اینها میشه کاملا فضا متفاوته، اون ور رامسر مثلا یه چیزیه کلا برای خودش، این ور بهشهر و نکا و تو استان گلستان همینطور، استان گیلان همینطور. این مناطق مناطق متفاوتی است، هر کدوم برای خودش چیزهایی داره. حالا از عجایب اینه که استان مازندران و استان گیلان و هر چی بخواید داره، یعنی هر چی که ربطی به آب داشته باشه. من به رفقام گفتم گفتم اینجا دیگه مشکل بیکاری نباید داشته باشیم، حالا بماند که نرخ بیکاری هم متاسفانه زیاد اونجا. گفتم حالا شما هر کار بخواید بکنید میشه، که چوب میخواید هست، آب میخواید هست، زمین میخواید هست، دیگه چی میخواید، هر کار دوست داشته باشید میتونید بکنید. اینا مناطقی است که هر کدوم امکاناتی داره. خب حالا یه منطقه دیگه امکاناتی نداره. با یکی از اساتید یه شب رفته بودیم دریا جاتون خالی، دیگه حرفای زیرخاکی داریم با هم دیگه میزنیم، دیگه جمع خودمونیه دیگه. بعد عرض کنم که ایشون اهل یزد بودن، فهمیدن که من چون چند سال مازندران زندگی کرده بودن، فهمیدن که من وقتی اومدم مازندران مادر بزرگ ما از یزد پاشد اومد اینجا دیدن ما، آوردیمش لب دریا. مادر بزرگ ما دریا رو که دیده بود یه حالت شبیه به قش پیدا کرده، گفته بود تو عمرم اینقدر آب یه جا ندیده بوده. حالا اونجا کبیر، حالا خیلی هم از مازندران میرن اونجا، اصلا کبیر نوردی دارن، از مازندران میرن کبیر یزد. نقش جالب برای اون اینه که میگه انقدر خاک ما یه جا ندیدیم، چه کبیریه، ببینم تو موج افتاده باد زده. خب اینا تمایزاتیست دیگه، جذابه. خود متعال این کار رو کرده که ما نسبت به هم دیگه معرفت پیدا کنیم. مناطق هر کدوم یه روحیات و یه خلقیاتی دارن. تو یه استانگاهی مثلا اردکان و میبود من دیدم خیلی روحیات متفاوت، حالا بماند که چه مشکلاتی هم با هم دیگه دارن. خود ساری و بابل، قائم شهر و بابل، اینجا مشهد و قوچان و خیلی شهرهایی که خلاصه با هم دیگه نزدیکن و ببینید کاملا روحیات حتی لهجه ها با هم دیگه کاملا متفاوته. یک کتاب معرفی میکنم دوستان، اگه تونستید حتما بخونید، این کتاب خیلی قشنگه. من چکیدش رو خوندم گذاشتم که کتاب کاملش رو وقت کنم بخونم، که خب خوشبختانه چیزی که نداریم وقته. سفرنامه ابن بطوطه با ته دسته دار، ابن بطوطه، اینم از کتابایی که تو جامعه شناسی جزء کتب رفرنس محسوب میشه. آقا خیلی این کتاب بی‌نظیره، خیلی زیبا. اصلا این سفرنامه ها رو بخونید، سفرنامه ناصر خسرو، این سفرنامه ابن بطوطه یه چیز فوق‌العاده است. میاد مناطق رو همینجور از تونس شروع میکنه تا خاور دور میره، منطقه منطقه، بعد نوشته با جزئیات ذکر کرده، یه دور جهانگردی میکنه توی قرن هشتم. بعد چیزایی که میگه از مکه عربستان، از ایران، مثلا همین مشهد ما رو، غالب اهل سنت بودن توی مناطق. بعد میگه که یه بازاری منو بردن، بازار خیلی شلوغی بود. بعد مثلا مشهد به تاریخش رو کار کنید، خیلی چیزای خوبی گیر آدم گاهی بعضی مناطق آدم میرن تاریخشون اونجا اصلا نمیشناسن هیچی، خیلی بده، تا 100 سال قبل اصلا نمیدونن این منطقه چرا اسمش اینه، اینا چیا داشته، کیا اینجا بودن. میگه که منو یه بازاری بردن، خیلی بازار شلوغ و قصابی و چه وسط بازار رسیدن یه حجره‌ای درست کردن، یه حجره و وسطش یه اتاقکی درست کردن و چند تا قندیل شمع روی این اتاقکی گذاشتن. مردم میان جلوی در میسن سلام میدن، یه قبری هم پشت این قبره، یعنی همچه خوب جلو میشه به سمت راست این قبر. دیدم مردم میان یه سلام به این آقا میدن، یه لگد به اون قبره میزنن. گفتم اینجا چیه؟ گفتن این حرم امام رضا علیه السلام، این زیارت نامه. گفتم این لگده چیه؟ گفتن جزء آداب زیارتی. گفتم خب این کیه؟ گفتن این هارون الرشید، این قبر هارون الرشید حکیم، اینجا یه لگد باید بزنه که ابراز تبری کنه. بعد میره تا سیبری، میگه منو سوار این سگهای سورتمه‌ای کردن. خیلی چیزای قشنگ، اصلا خیلی قشنگ، یعنی من واقعا رو هم به نشاط با چند سال پیش خوندم این کتاب رو، خیلی زیبا. حالا میگم فرصت بکنم میشم کلش رو میخونم. بعد با چه جزئیاتی، حالا هر کشوری هم رفته خوشمذاق و خوشمشرب بوده، یه زنم گرفته، حالا بماند که حالا هر جایی میره خلاصه چند تا مرد خوبم پیدا میکنه. بعد میگه منو خواستن سیبری ببرن و اینها، سوار یه سری سگ‌ها شدیم، اینا سگ‌های سورتمه بودن. بعد دیدم که این سورتمه ران خیلی هوای این سگ‌ها رو داره، هی برای اینا گوش میندازه، هی نازشون میکنه، هی نوازششون میکنه. گفتم که چته بابا، سگو که دیگه قبلش نمیرسن. گفت ببین اینجا منطقه‌ایه که دماش منفی 30 درجه است، حالا تو اون منفی 30 درجه اینا رو نمیدونم، یادم نیست که گفته بود نگفته، اگه اینجا نیم ساعت ثابت بمونی یخ میزنی، دائم با سرعت بالا حرکت کنی. این سگا هم نازشون زیاد، مقاومتشون هم زیاده، اینا یخ نمیزنن. اگه نیم ساعت وایسن من یخ میزنم، یکم با اینا تشر بزنی یا سر صدا کنی وای میست، قشنگ یخ که زدی مردی بد میره. میگه اینجا من بر هوا اینا رو داشته باشم، انقدر بعد ناز اینا رو بکشم، نوازش اینا رو بکنم. میره یه شهر دیگه توی خاور دور، میگه دیدم که یه پادشاهی توی منطقه کوچیکیه، ایرانی هم هست، ایرانی از اون موقع مثلا دنیا رو اداره میکرد. بعد دیدم اینا تو کشتی راه میفتن تو دریا و بعد حالا برام جالب بود قرن 8 رو، خب مثلا حافظ 50 سال با اینا فاصله داشت، گفت چند تا غزل خوان و اینا داشتن، رقاصه و اینا، این خانوما میخوندن اشعار حافظ رو توی دریاهای کجا. بعد این آقا عرق خوری میکرد و میزدن و میرقصیدن. اون خیلی برام جالب بود که اشعار حافظ اونجا مثلا روی کشتی میخونن. ایرانی از اون اول خوشمشرب بودن، اون موقع امکانات نبود شمال برن جاهای دور میرفتن. خلاصه این آدم روحیات جاهای مختلف رو که میبینه. حالا این کتابی که دیروز معرفی کردم اسمش غلط گفتم، فوتبال علیه دشمن، مال کوپر، عادل فردوسی پور ترجمه کرده که بعدا کوپر هم ازش شکایت کرده بود. بمانم بعد عرض کنم گفته بدون اجازه من اینو ترجمه کنم، حالا حتی نمیدونم رازش کردن نکردن نمیدونم. خلاصه بعد اونجا یه بحث خوبی رو آورده که توی هر کشوری فوتبال چه آثاری داشته. 500 صفحه کتابه، من توی تبلت دارم کتابش، کتاب قشنگی هست. بعد عرض کنم که تو هر منطقه متناسب با اقلیم و جغرافیا و فرهنگش فوتبال چه آثاری داشته، یعنی اثرات فرهنگی، اثرات سیاسی، اجتماعی. خیلی بحث جالبی است. هر منطقه روحیاتی داره، اینها رو انسان مطالعه بکنه. اصلا قرآن دعوت به سفر کرده برای اینه، یه بخشش. شما این تفاوت‌ها رو ببین، تفاوت‌ها خیلی مهمه. حالا من تفاوت‌ها ان شاءالله چند جلسه با هم صحبت می‌کنیم. اگه کسی می‌خواد ازدواج بکنه، بخش عمده‌ای از این که بلوغ فکری داشته باشه تو ازدواج اینه که تفاوت‌ها رو بدونه. تفاوت زن و مرد، تفاوت‌های اقلیمی. مثلا مازندران با خراسان چه تفاوت داره؟ هر کی دید خوشش اومد که نباید ازدواج بکنه. یه دانشجو یه شهری اومده اینجا و هم کلاسی هستید و میبینه و عاشقش میشه. شما چقدر تفاوت‌های فرهنگی مناطق خودتون سر در میارید؟ چقدر تفاوت‌های فرهنگی خانوادتون سر در میارید؟ چقدر تفاوت‌ها رو میشناسید؟ برای این تفاوت‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ اینا رو باید شناخت، خیلی مهمه. مثلا یه سری مناطقی که به سمت مرکز اومدن، خیلی قانع، خیلی بساز. میره خونه شو با کاگل مثلا در آورده، چه خونه هم ساخته، 50 سال توی خونه مونده. ولی مثلا تن استان شمالی که میرین توی فضای رفاهی بودن، دست و دلباز، خرج کن. مثلا خیلیشون پول نگهدار نیستن، هر چی گیرشون میاد خرج میکنن. اینا یه خود تو جفتش خوبه، مثلا هر فضای یه تناسبی داره، هر اقلیمی یه شرایطی داره. اینها رو باید شناخت، روش محاسبه کرد. تعارفو بخش عمدهش همینه. یه بحثی در مورد هتل داری می‌خواستم با هم داشته باشیم که بماند طلبتون، که از این آیه قرآن و آیات دیگه قرآن نکاتی در میاد در مورد روابط، که ما بخوایم ببینیم که آقا در نگاه دین و قرآن هتل چه جایگاهی داره. یه سوال، رستوران چه جایگاهی داره؟ یه مسئله است برای ما. من خودم چند سالی که دارم فکر می‌کنم و دغدغه دارم. خدا واقعا رستوران رو قبول داره؟ نه به معنی حلال و حرام فقهی که قبلا بحث کردیم، ما نگاه حق و باطلی باید باشه، نه نگاه حلال و حرامی. بله حلاله، غذای تو رستوران خوردن حلاله، پولی که رستوران میگیره حلاله، ولی چقدر حقه، چقدر این به فونداسیون تمدن اسلامی ربط داره؟ یا هتل داری چقدر حقه، چقدر درسته؟ و چه نظام سرمایه داری پشت شکل میگیره؟ در مورد این انشالله فردا با هم یکم صحبت بکن. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینشون از ما راضی خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.